ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران میگوید عدم همکاری عربستان سعودی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت خطای استراتژیک است. لتونی از روز اول ژانویه ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. پلیس ترکیه میگوید یک تروریست را در نزدیکی دفتر رئیس جمهوری دستگیر کرده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، من وحید پوروسات هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که عدم همکاری عربستان سعودی در زمینه جلوگیری از کاهش قیمت نفت یک خطای استراتژیک خواهد بود و تهران مذاکرات بیشتری با ریاض در این زمینه انجام می‌دهد. حسین امیر عبداللهیان معاون کشورهای عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود اگر عربستان سعودی تولید نفت خود را کاهش ندهد، کاهش قیمت جهانی به اقتصاد کشورهای خاورمیانه صدمه خواهد زد. قیمت‌های جهانی نفت هم‌اکنون به کمترین میزان خود از سال 2009 رسیده و به کمتر از 60 دلار کاهش یافته است. در این میان عدم تفاهم 12 عضو اوپک برای کاهش سقف تولید در ماه نوامبر باعث سرعت گرفتن کاهش قیمت نفت شد. به نوشته رویترز، ایران و ونزوئلا بر کاهش تولید اوپک تاکید دارند، در حالی که عربستان سعودی میگوید کاهش تولید اعضای این سازمان باعث خواهد شد که دیگر تولید کنندگان نفت به سرعت جای خالی اوپک را در بازارهای جهانی پر کنند. جمهوری لتونی از روز اول سال جدید میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برای مدت 6 ماه بر عهده گرفت. این کشور حوزه بالتیک متحد شده است که در دوره ریاست خود طرح‌های سرمایه‌گذاری را به ارزش 381 میلیارد دلار در اتحادیه اروپا آغاز کند و همچنین امنیت مرزهای شرقی این اتحادیه را با روسیه بازنگری کند. وزیر امور خارجه لتونی پنجشنبه گفت که نمی‌خواهد سیاست ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا ضد روسیه تلقی شود، اما همزمان تاکید کرد استراتژی کنونی اتحادیه اروپا در مرزهایش با روسیه منسوخ شده است. پلیس ترکیه اعلام کرد یک فرد تروریست که مجهز به اسلحه و نارنجک بوده را در نزدیکی دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری بازداشت کرده است. یک مقام پلیس استانبول میگوید که فرد بازداشت شده عضو یک سازمان تروریستی بوده و هنگامی که نارنجک‌های خود را به سوی ماموران نشانه رفته بود بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داده که رهبر ترکیه به هنگام حمله در دفتر کار خود حاضر نبوده است. و خبر دیگر این که نیروی انتظامی و اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند که یک معلم و یک عضو نیروی بسیج در روستای نصیرآباد نزدیک به شهر راسک در این استان عصر روز پنجشنبه توسط دو موتور سوار به قتل رسیدند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان نیز به خبرگزاری فارس گفت که این دو موتور سوار ابتدا یک فرد بسیجی اهل تسنن که از خرید نان به سمت منزلش باز میگشت را ترور کردند و 200 متر جلوتر یک معلم شیعه را به رگبار بستند و از محل متواری شدند. اما بشنوید یک گزارش که یک نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که بالاترین درصد خطر ابتلا به سرطان، بدشانسی است و نه سبک زندگی، مشکلات ژنتیکی یا رژیم غذایی. در این پژوهش بروز سرطان در انسان بیشتر به دلیل جهش تصادفی در DNA هنگام تقسیم سلولی سلول‌های بنیادین بدن صورت می‌گیرد. با وجود این، پژوهشگران هشدار دادند که سبک نامناسب زندگی و کارهایی چون استعمال دخانیات می‌تونه بر خطر بدشانسی بیفزاید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهه روانشاد.
بر اساس یک پژوهش تازه که در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا انجام شده است، آنهایی که سیگار میکشند و یا با دیگر عوامل سرطانزا در زندگی روزمره خود سر و کار دارند و همچنان سالمند و سرطان گریبانگیرشان نشده، ژن بهتری از دیگران ندارند، بلکه تنها خوش شانس بودند. این پژوهش که در رسانه‌های اروپا و آمریکا به صورت گسترده بازتاب یافته، در مجله علمی موسوم به ساینس ژورنال منتشر شده است و حاکی از آن است که جهش اتفاقی و تصادفی در دی ان ای انسان سبب و مسئول 2/3 تعداد ابتلا به سرطان در بزرگسالان است. پروفسور برت واگلستاین و دکتر کریستیان توماستی از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در پژوهش خود احتمال تصادفی و شانسی بودن ابتلا به سرطان را 65% برآورد کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر مسعود میرشاهی، پژوهشگر سرطان در فرانسه را جویا شده است که با توصیف شانسی، اتفاقی و تصادفی مخالف است. او معتقد است که باید از عنوان 2/3 دلایل ابتلا به سرطان همچنان ناشناخته اند استفاده شود، چرا که پژوهشگران ابتلا شانسی به سرطان را به جای هنوز نمیدانیم چرا به کار گرفتند. دکتر مسعود میرشاهی:
وقتی که ما سبب یک آسیب سرطان شناسی رو نشناسیم، فاکتور شانس رو به اون میدیم. شانس یک فضای بازی است برای سبب‌های ناشناخته. این مطالعه اگر در 50 سال پیش انجام میشد، 1/4 سرطان‌ها عامل مشخص داشتن و 3/4 اون نامشخص. ولی اکنون چون خیلی از سبب‌های سرطان و سرطان‌زایی رو پیدا کردیم، ما اکنون با دانشی که داریم 2/3 این سرطان‌ها رو سببش رو شانسی میدونیم و شاید 50 سال دیگر شرایط پیرامونی یا ژنتیکی یا مولکولی داخل سلولی که میشه انترانسک، ما اگر اونها رو بشناسیم، البته تعداد سرطان‌هایی که اکنون شانسی هستن حجمش در آینده کمتر خواهد شد.
در پژوهش آماری دو دانشمند دانشگاه جان هاپکینز، آمار و اطلاعات تقسیمات سلول‌های بنیادین در 31 بافت مختلف در طول عمری نسبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و یک ارتباط قوی میان تکرار میزان تقسیم سلولی در سلول‌های بنیادین در برخی بافت‌ها با احتمال ابتلا به سرطان دیده شده است. هرچه سلول‌ها بیشتر تقسیم و تکثیر شوند، احتمال اینکه یک مشخصه و کد ژنتیکی آنها جابجا شود بیشتر است و احتمال ابتلا به سرطان هم بیشتر می شود. دکتر مسعود میرشاهی، پژوهشگر سرطان در فرانسه:
اگر تونست یک سلولی با یک جهش تازه که ساختار مولکولی و ساختار سلولی تازه‌ای رو به در بدن ایجاد میکنه، بتونه از برابر یک سلول دفاعی فرار کنه، زمینه رو فراهم میکنه که سرطان ایجاد بشه و به همین جهت مقدار سرطان با طول سن زیادتر میشه. ما در سلول‌های بنیادی که این قدرت تقسیم شدن رو خیلی راحت دارن، ما میتونیم این گونه جهش‌ها رو ببینیم و این عامل سرطان زار روی سرطان سلول بنیادی اثر میکنه. سلولی که زمانش گذشته و تبدیل شده به یک سلولی با یک وظیفه ویژه خودش، این سرطان نمیگیره. سلولی که قرار هست اون سلول رو بسازه که سلول بنیادی ما اونو میگیریم، اون هست که سرطانی میشه. ما هر روز با عوامل پیرامونی و یا ژنتیکی که خودمون داریم یا با چیزایی که به صورت غذا، دارو و چیزهای دیگه که استفاده میکنیم، ما همیشه سبب میشویم که در داخل این سلولای بنیادی سرطان ایجاد بشه. ولی از هر 1,000,000 یکی اگر تواند از سیستم دفاعی عبور کنه، اینو ما اسمشو بعدن سرطان میگذاریم.
هرچند از شانس و اتفاق در ابتلا به سرطان نام برده شده، اما همزمان پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز آمریکا میگویند 1/3 از احتمال ابتلا به سرطان متعلق به عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی است، یعنی ژن‌هایی که به ارث برده‌ایم.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
جناب آقای رئیس قوه قضاییه، شما اگر راست میگید واقعا و ریگی در کفش ندارین، خب بیارین این دو نفر رو که خودشون هم داوطلب این قضیه هستن در یک محاکمه علنی محاکمه کنید. چرا ترس از این دارید که اونا حرف خودشونو میزنن؟ خب هر کسی باید در دادگاه حرف خودشو بزنه. چرا از این مسئله وحشت دارید؟ هر آدم عاقلی میفهمه که چون حرفی برای گفتن ندارید، مدرکی برای اثبات مجرمیت اونها ندارید، بنابراین به این شکل و به این شیوه ها متوسل میشید. اسمتون هم هست قاضی القضات.
ای کاش ما هم مثل کشورهای چین، روسیه، عراق
دبی یا همان بحرین مثل اونا با آمریکا رفاقت داشته باشیم. ای کاش چرا 35 ساله خیلی ما میگیم میره سر خیابانا مر بر آمریکا یا مر بر همان اسرائیل. آیا چیزی گیر ما ایرانیا اومده تا الان یا نه؟ گر از خودمون داریم با زور گناهکار میکنیم، آمریکا بخاطر چی ما تهدید کرده است؟ من خواهشم از تمام دستان در کاران جمهوری اسلامی این است جای رفاقت خوب خودمون با آمریکا درست کنیم، کل مشکلات برطرف میشه.
این آقایانی که زنگ میزنند از دولت جمهوری اسلامی شاکیان و از افرادی که در رأس قدرت هم حقی به توقی بخوره، به کوچکترین راهپیمایی بزرگش اولین نفرایی هم که جلو صف دارن میگن مرگ بر آمریکا تو تظاهرات. پس لطفا زنگ نزنید شاکی بشید.
در ادامه این بخش خبری گزارش بشنوید از شهرام میریان درباره طرح جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با افزایش شمار پناهجویان آفریقایی.
راه رسیدن به اروپا از طریق دریا برای پناهجویان آفریقایی همچنان راهی مخاطره‌آمیز و مرگبار است. این گفته سازمان‌های مدافع پناهجویان است که دریای مدیترانه را حتی مدفن پناهجویان آفریقایی هم ذکر کردند. بر پایه یک آمار رسمی، دو سال پیش نزدیک به 44,000 و سال گذشته میلادی بیش از 207,000 پناهجو از کشورهای شمالی و مرکزی آفریقا با قایق‌ها و کشتی‌های مستعمل و کهنه خود را به سواحل ایتالیا رساندند. همپای این جهش تقریباً 5 برابری بر شمار قربانیان هم افزوده شده. بنابر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو، شمار پناهجویان غرق شده آفریقایی در دریای مدیترانه در سالی که 2 روز است پایان یافته بیش از 4200 تن بوده. برای جلوگیری از این تلفات انسانی و مقابله با افزایش پناهجویان غیرقانونی از آفریقا، اتحادیه اروپا با یاری سازمان ملل در نظر دارد در سال نو میلادی چند مرکز پذیرش پناهجو در شمال آفریقا راه اندازی کند. این تر اگرچه در حال حاضر مراحل مقدماتی خود را پشت سر می‌گذارد، ولی با این حال سازمان‌های مدافع پناهجویان در اروپا مخالفت خود را نسبت به اجرای این تر ابراز داشتند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین هم در گفتگو با رادیو فردا نسبت به موفقیت طرح اروپایی پذیرش پناهجویان از آفریقا ابراز تردید کرده.
همچین اردوگاه‌های در کشورهای آفریقایی هدفشون این خواهد بود که پناهجویان به جای اینکه مستقیما بیان در اروپا و اونجا تقاضای پناهندگیشون رو بدن، اینها در جای خارج از اروپا، مثلا در یکی از کشورهای آفریقایی، اونجا دلایلشون رو به مأمورین سازمان ملل بخش پناهجویی اونها توضیح بدن و بعد چنان که اینها قبول شدن اونها به یک کشور اروپایی تخفیف بشن. این صورت مسئله جریانه. علاوه بر این کشورهای اتحادیه اروپا این امید رو دارن که راه اندازی این نوع اردوگاه‌ها در کشورهای آفریقایی بتونه دست قاچاقچیان و از پناهجویان کوتاه‌تر بکنه و اونها رو با قایق‌ها به اروپا نفرستن که در ساعت چندین هزار نفر از اونها جونشون رو از دست بدن. این مسائل مشکلات خاص خودش رو داره. سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگی به چند نوع از این مشکلات اشاره می‌کنن. اولا تجربه ترکیه نشون داده که بودن یک همچین مرکزی باعث نمیشه که پناهجویان با قایق مثلا به یونان یا کشورهای دیگه مثل ایتالیا و جاهای دیگه نرن. دو اینکه اگر هم سازمان ملل این بخش رو در کشورهای آفریقایی به عهده بگیره مثل ترکیه، این اردوگاه‌ها اصلاً جوابگوی چندین و چند هزار پناهجویی که روزانه آفریقا رو به خط اروپا می‌خواد ترک بکنن نمیتونه باشه.
علاوه بر طرح راه اندازی چند مرکز پذیرش پناهجو در شمال آفریقا، اتحادیه اروپا پروژه دیگری را نیز در دست بررسی دارد که موسوم به طرح تقسیم عادلانه پناهجویان در همه کشورهای 28 گانه این اتحادیه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
نگه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 15:30